یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
لحظه های آرام و دلنشین از شبکه رادیویی ورزش برای شما هموطنان محترم آرزو می کنیم. از شبکه رادیویی ورزش همراه شماییم.
دانشکده
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خدایی که در همه نزدیکی است، سلام حضور همه شنوندگان خوب، دوست داشتنی و عزیز شبکه رادیویی ورزش. صدای ما رو از موج FM ردیف 92 مگاهرتز میشنوید. این برنامه دانشکده استعداد یابی شبکه رادیوی ورزشه. کمتر از 30 دقیقه کنار شماییم برای اینکه بدونیم پیدا کردن یه استعداد چقدر زحمت داره. برای اینکه بدونین یه مربی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونه یک استعداد رو کشف بکنه. و اینکه چطور میشه یک مربی مستعد رو پیدا کرد. دوستای خوبی که شنونده برنامه دانشکده استعداد یابی هستند قطعا میدونن که تو برنامه های قبل چه اتفاقی افتاده، اما امروز هم مثل برنامه های پیشین در کنار کارشناس خوب برنامه سرکار خانم طناز حسینیون باز هم میپردازیم به برنامه استعداد یابی. اینکه یک مربی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونه یک استعداد رو کشف بکنه. خانم حسینیون سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
منم خدمت شما و شنوندگان خوب شبکه ورزش سلام عرض میکنم.
زنده باد، درود بر شما. تو برنامه قبلی خیلی خوب اشاره کردیم به اینکه یه مربی چه نقشی میتونه داشته باشه در استعدادیابی، اما حالا بریم سراغ ویژگی های مربی برای کشف یه استعداد. موافقی؟
بله حتما. ما در جلسه گذشته خیلی خلاصه ویژگی ها و خصوصیات یک مربی رو بهش اشاره کردیم که چقدر میتونه مربی نقش داشته باشه
دقیقا
در اینکه یه استعداد کشف بشه. ولی حالا میخواییم ببینیم که خب اون ویژگی ها چی هست، یعنی میخواییم یکم ریزتر و دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم.
یعنی یه سری آیتم، یه سری گزینه باید در یک شخص وجود داشته باشه، در یک مربی وجود داشته باشه که بتونه از طریق اونها یک استعداد رو کشف بکنه، درسته؟
بله دقیقا.
خب اشاره بکنیم مثلا یه مربی با استعداد چه ویژگی باید داشته باشه، چطور میتونیم تشخیص بدیم که این مربی یک آدم با استعداده؟
ما در جلسه گذشته خیلی خلاصه گفتیم که از نظر علمی و از نظر روانشناسی باید یک ویژگی هایی داشته باشه که حالا علمی گفتیم تسلط کافی به اون رشته داشته باشه، روانشناسی گفتیم باید علاقه و انگیزه داشته باشه.
درست.
حالا میخوایم اینو ریزترش کنیم. حالا تو بحث علمی این هستش که واقعا اون مربی به صورت، چون قبلا هم تو که صحبت کردیم بحث علمی الان این مطرح هست، چون
درست.
گفتیم قبلا ها به صورت سنتی همیشه انتخاب شده و به این نتیجه رسیدیم که وقتی که میایم به صورت علمی این کارو انجام میدیم نتیجه بهتری میگیریم. خب حالا فاکتورهای علمی که حالا زیر نظر زیر مجموعه این بحث علمی قرار میگیره میتونه شامل ویژگی های خصوصیات فنی و تخصصی اون رشته باشه، یعنی اینکه اون مربی این رشته رو از نظر فنی، تکنیکی، تاکتیکی کامل احاطه داشته باشه روش.
درست.
بعد زیر مجموعه این میاد باز موارد دیگه میشه، یعنی که این مربی باید آناتومی رو خیلی خوب بشناسه، درس بیومکانیک رو خوب بشناسه، در رشد و تکامل حرکتی رو خوب بدونه، روش‌های استعدادیابی رو رفته باشه مطالعه کرده باشه، شاخص‌های استعدادیابی رو در رشته ورزشی خودش بدونه چی هست و اینکه روی آزمون‌ها و نحوه اجرای اون تسلط داشته باشه. اینا میشه فاکتورهای علمی که اون مربی باید از نظر علمی روش احاطه داشته باشه.
میشه یک به یک دوباره تکرار بکنیم؟ گفتیم که اینکه به روز باشه، علم روز داشته باشه. فرض بفرمایید اگر مربی تنیس هست باید دقیقا بدونه تنیس روز از لحاظ علمی کجاست، درسته؟
بله.
و ایشون چه اطلاعاتی باید راجع به روز دنیا داشته باشه؟
بله.
خب بخش دوم؟
بخش دوم میاد زیر مجموعه هایی که هر مربی برای اینکه بیاد اون کارت مربیگری رو بگیره حتما باید خونده باشه. حالا اگر رشته تربیت بدنی خونده باشه که خب برای ما اولویت داره، اگر نخونده، ما مربیانی هم داریم که رشته تربیت بدنی نخوندن ولی از رو علاقه شون آناتومی خوب بلدن.
آناتومی یعنی عمل کرده بدن. من یک به یک اشاره
میکنم
که
آناتومی یعنی ویژه، مثلا عضلات رو خوب بشناسه، استخوان‌ها رو خوب بشناسه،
عضلات رو بشناسه، بله، مفاصل رو بشناسه، کار کرده ماهیچه‌ها رو بشناسه. بله.
بله
درسته.
مرحله بعدی میایم بیومکانیک. اصلا بحث بیومکانیک اینقدر گسترده است که ما الان فقط بهش میتونیم اشاره کنیم. بیومکانیک ورزشی رو خوب بشناسه، یعنی اینکه بتونه تجزیه تحلیل کنه حرکات ورزشی رو. و
میشه بیومکانیک رو یه ذره خودمونی تر بگیم، معنیش چی میشه؟
ببینین تقریبا بتونه نیروهای، ببینین ما توی ورزش یه سری نیروی رو اعمال میکنیم، یه سری نیرو متقابلا به بدن ما وارد میشه. حالا من بخوام خیلی عامیانه و خلاصه بگم،
خودمان
در ارتباط این نیروهاست، یعنی بتونیم هوا به ما یه نیروی وارد میکنه، اگه تو فضای باز هستیم، تو فضای بسته هستیم، اگه با توپ هستیم، نیروی که ما به توپ وارد میکنیم و توپ به ما وارد میکنه، اینا همش ارتباط بین اینها میشه درس بیومکانیک که بخوام خیلی عامیانه بگم. مبحث بعدی فیزیولوژی ورزشی هست که خب اون دیگه مباحث داخلی و علمی علم تمرین هستش.
بله.
نه نه
شکل کار کرده
عمل کردیه که نه نه عمل کردیه که ما بر اثر اون فعالیت‌های جسمانی از خودمون بروز میدیم نسبت توانایی جسمانیمون، اتفاقاتی که درون بدن ما میفته. مثلا مثل حالا بخوام خیلی عامیانه بگم، مثلا یه کسی که آیا وقتی که مثلا میدوه، دو نفر وقتی میدوئن یکی دیرتر نفسش میگیره یکی زودتر، این میره تو مباحث فیزیولوژی ورزشی. بحث بعدی رشد و تکامل حرکتی، تغییراتی هستش که چون ما استعدادیابی رو تو سنین پایین انجام میدیم، تغییراتی هستش که به مرور در کودک به وجود میاد بر اثر بلوغ و یا اون پیشرفت‌هایی که از نظر حرکتی انجام میدیم.
درست.
خیلی خلاصه روش‌های استعدادیابی هم که مشخصه، باید باش آشنا باشه. شاخص‌های استعدادیابی توی رشته، یعنی چه چیزایی اون رشته ورزشی من نیاز داره.
پس هر رشته ورزشی جداگانه زیرشاخه‌های خودش رو داره.
دقیقاً.
یه سری آیتم، یه سری علامت‌های خاص خودش رو همون ورزش فقط داره.
بله، دقیقاً.
حالا شاید تو ورزش‌های دیگه هم با هم مشترک باشن، اما صرفاً اطلاعات ما باید رو همون ورزش خاص.
دقیقاً. چون هر کس ویژگی مخصوص به خودش، هر ورزش
بله
بله. و اینکه آزمون‌هایی هم که برای رسیدن به اون اطلاعات باید انجام بده، باید روش تسلط داشته باشه، یعنی باید بلد باشه برفرض این آزمونه مثلا پرش سارجنت باید چطور انجام بشه، که حالا ما دیگه خیلی تو جزئیاتش نمیریم چون تو این مبحث نمیگنجه. واقعا
زنده باد دوستان خوبم، باز هم بشنوید برنامه خودتون دانشکده استعدادیابی از شبکه رادیویی ورزش رو. خب جای بخش گزارشی برنامه‌مون خالیه، بریم سراغ ابوذر ماکولایی عزیز. آقای ماکولایی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما همکاران بسیار خوبم در برنامه. در این بخش گزارشی مهمانی داریم که میخوام هم خودش رو معرفی کنه هم رشته ورزشیش رو. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خب من خواهش می‌کنم خودتون معرفی کنید، من رشته ورزشیتون رو.
حمیدرضا ادیبی هستم از رشته تیراندازی با کمان.
بسیار عالی. خب آقای ادیبی ورزشکار رشته تیراندازی با کمان هست که فعالیت میکنه، مثلا چی شد وارد این رشته شدی آقای ادیبی؟ چند ساله داری کار میکنی؟
6 ساله تو این رشته دارم کار میکنم. از اولش هم از رشته تیراندازی با کمان خیلی خوشم میومد. من که رشته دیگه هم کار کردم، ولی خب دوست داشتم تو این رشته فعالیت داشته باشم. به هر حال اومدم و یه چند سبایی هستش که تو شهرم دارم کار میکنم.
خب اصلا مقوله استعدادیابی توی رشته شما به چه شکل هست؟ شما خودتون چقدر از این فرایند اطلاع دارین که نفرات بتونن بیان وارد این رشته بشن؟ چون واقعا برام جای سواله ها. این رشته ها انقدر مخاطب داره، انقدر در رسانه راجبش صحبت میشه، خیلی راحت بهش گرایش پیدا میکنن. رشته شما به چه شکل داره کار میکنه؟
رشته تیراندازی با کمان که به هر حال تو شهر خودم دارم این صحبت رو انجام میدم در رابطه با شهر خودم، رشته تیراندازی با کمان یه رشته ایه که به هر حال خیلی نسبت به رشته های دیگه مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال مخاطب کمتری داره. با توجه به اینکه این رشته ای هستش که نظر مالی هم باید وسع خوبی داشته باشی بتونی که به هر حال هم کمان رو بخری هم تیر، هم هزینه خیلی زیادی داره. به هر حال خیلی میان تو این رشته کار میکنن، ولی متاسفانه در ادامه کار به علت نداشتن بودجه مالی این رشته خوب و من رشته خیلی خوشم میاد، متاسفانه این رشته رو ول میکنم و همچنان با مخاطب کمتر و شرکت کننده کمتر مدل این کارو ادامه میدیم.
درسته. خب شما بگین کدوم شهر فعالیت میکنید و اصلا شده وقتایی همکارای شما بعد هم تیمیاتون برن سراغ مقوله استعدادیابی، بگم بریم تو مدارس شرایطو اعلام کنیم، هزینا رو اعلام کنیم و حتی نمونه تستی تو مدرسه بذاریم که بگیم بچه‌ها بیایید مثلا با این کمان چند تا تیر شلیک کنید؟
بله، تیراندازی با کمان عرضم به حضور شما چون خودم دبیر ورزش هستم و خیلی هم دوست دارم که استعدادیابی این کار رو ما از مدرسه ما شروع بکنیم.
کدوم شهر؟
شهر ساری. استارتم از چند مدرسه زده بودم. هم ابتدایی، هم این که متوسطه اول و حتی متوسطه دوم. یک خبر خوبی هم که چند سال پیش بهمون داده بودن این بود که تیراندازی با کمان جزو دروس متوسطه دوم در هنرستان تربیت بدنی شده که خودم توی چند تا از این مدارس تدریس هم میکنم و شکر خدا خیلی هم خوب جواب داده، یعنی علاقمند خیلی زیاد نسبت به این رشته ورزشی، یعنی علاقمندم شدن با توجه به این استدیویی که ما انجام میدیم. این که ما چند کمان میگیریم، کمان آموزشی و چند تام تیر که توی مدارس حالا شروع میکنیم به کار کردن به هر دانش آموزی. خب توی مدارس که ما استدیویمون انجام دادیم به خود معرفی میکنیم به باشگاه، باشگاهی خودمون هستیم، ولی یه چیزی که هستش توی شهرمون تعداد مربیمون کمه، یعنی مربی محدودی داریم که حتی خودم هم توی شهرهای دیگه مثل حالا بابلسر یا فریدون کنار و جای دیگه هم چند جلسه آموزشی برای خود عرضم به حضور شما که باشگاهی اونجا ما گذاشتیم و کارم کردیم و شکر خدا جوابم داده، خیلی هم علاقه مند هستن و استعدادشون هم زدن، استعداد اولیشون. اینی که منم حالا به مسئول استعدادیابی رشته هایی که مال تیر و کمان هستش توی هیئت های مختلف توی شهرستان خودمون میگم که حتما از مدارس شروع بکنن که این رشته از مدارس باید بنیانگذاری بشه، پایه‌گذاری بشه. تمام استعدادمون توی مدارس هست، یعنی بیشترش 90% 85% ما توی مدارس هستش. ما استعدادمون اگر از مدارس بتونیم بزنیم خوشبختانه جواب هم میگیریم و حتما این ورزش رو به پیشرفت و عرضم به حضور شما که توسعه میرسیم.
بسیار عالی، متشکرم از آقای ادیبی عزیز که در این بخش گزارشی مهمان برنامه بود، راجع به تیراندازی با کمان صحبت کرد در استان مازندران شهرستانی و قطعا هستند ورزشکاران و قهرمانی که در شهرهای خودشون علاوه بر کار حرفه‌ای میان کار پایه و استعدادیابی هم انجام میدن. آرزو موفقیت میکنم برای شما دوستان عزیز شنونده و دعوت میکنم اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
خب ممنونم از ابوذر ماکولیانی عزیز به خاطر بخش گزارشی. اما خانم حسینیون چه نکته ای توی این گزارش بود که میشه راجبش حرف زد یا اطلاعات خوبی به ما داده باشه؟
نکته خیلی خوبش این بود که نشون میداد این آقا که از مربیان ورزش تیراندازی با کمان و از مربیان ورزش مدارس هستن، خودشون به خاطر اون علاقه و انگیزه که دارن نسبت به رشته که رشته تیراندازی با کمان، در حقیقت دارن در حوزه خودشون کار استعدادیابی رو انجام میدن و این خیلی خوب هستش. و نکته دیگه اینجا، حالا با توجه به که خودشون هم اشاره کردن این رشته رشته‌ای هستش که کسی بخواد توش فعالیت کنه از نظر اقتصادی باید تأمین باشه، اینجا باز به این موضوع میرسیم که خیلی حیفه که خیلی از استعدادهای ما به دلیل مشکلات اقتصادی باید از ورزش ما حذف میشن و اینجا باید ما حتما یک سرمایه گذار معرفی بشه، حالا از طریق وزارت ورزش، که بتونه این رشته های به این صورت رو پوشش بده که ما استعدادهامون رو به دلیل مسائل اقتصادی از دست ندیم.
متشکرم. اما بریم سراغ سرکار خانم توفیق، قهرمان تیم ملی دو و میدانی و تیراندازی کشورمون و از مربیان شاخص شنا که روش های جدیدی رو برای آموزش کودکانشون ابداع کردن. خانم توفیق سلام، روزتون بخیر.
آقای کاظمی درود بر شما و درود بر تمام شنوندگانی که صدای من الان میشنون، برشون آرزوی سلامتی و موفقیت و در نهایت شادابی میکنم.
متشکرم از شما. میخوام خواهش کنم راجع به ویژگی های یک مربی برای استعدادیابی به ما بگید.
بله، من البته افتا کنم صحبت شما رو، در حقیقت ویژگی سازنده یک مربی رو اگه توضیح بدیم شاید بیشتر بتونیم جزئیات بهتری بتونیم بدیم. ببینید طبق یک سری تحقیق جامعه آماری اگه کمترین نمره رو صفر در نظر بگیریم و 10 رو بیشترین عدد بهش بدیم، در استعدادیابی نقش یک مربی عدد 6 تا 7 رو میگیره. اگه اشتباه نکنم صحبت قبلی شما با خانم حسینیون در رابطه با اسپانسرها بود، من فقط عبور کنم ازش که حامیان و اسپانسرها هم عدد بالایی رو میگیرن و فدراسیون هم عدد 9 از 10 رو میگیره. علاوه بر مواردی که الان خدمتتون گفتم، موارد دیگری هم دخیلن که حالا چون کم بوده وقت داریم ازش میگذرم. فقط میخوام بگم که مربی نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری داره چون عدد 6 و 7 عدد کمی نیست. حالا فاکتورهای زیادی رو در سازنده بودن مربی ما داریم که اگه اجازه بدیم من فقط به 3 تا اشاره کنم.
پیش از اینکه این آیتم رو اشاره بکنین، من میخوام دوستان خوب شنوندمون اطلاعات رو داشته باشن که سرکار خانم توفیق قهرمان تیم ملی دو و میدانی و تیراندازی کشور ما بودن، از مربیان شاخص شنا هستند که روش‌های جدیدی رو برای آموزش کودکانشون ابداع کردن. عذر میخوام صحبت شما رو قطع کردم، میفرمودین.
خواهش میکنم. ببینید چند تا فاکتور خیلی دخیره. اولین فاکتور، فاکتور دانش و علم و آگاهی مربیه.
بله.
منظور چیه؟ منظور از آگاهی یعنی آگاهی و علم به آسیب‌شناسی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک و روانشناسیه.
بله.
بخش خب ببینید شاید کمه مربیان که در حال حاضر تو تیم‌های ورزشی مشغول به فعالیتن، مدارک لازم رو دارن، کورس‌ها گذروندن و واردن. ببین بله. بخش دوم که خیلی مهمه، بخش هنر روانشناسی، نه علم روانشناسی.
یعنی
منظور چیه؟ معلومه که یک مربی خوب مهارت‌های عاطفی و روانی و جسمی حرکتی رو با هم در نظر بگیره. چرا ما میگیم این بخش خیلی مهمه و هنر مربیه؟ و اینکه آمار نشون داده که 70% ورزشکاران با استعداد قبل از سن 18 سالگی ورزش منظم و حرفه‌ای رو کنار گذاشتن. فکر می‌کنید دلیلش چی بوده؟
بله.
برای اینکه مربی نتونست از هنرش استفاده کنه. دائم به ورزشگاه فشار تمرین وارد کرده، نتونسته مدیریت کنه. در حقیقت هنر مربی علاقه‌مند کردن و نگه داشتن یک استعداده. شاید خیلی از شنونده های ما الان یاد روزه کودکیشون و نوجوانیشون بیفتن که من چقدر والیبال خوب بازی میکردم، من تو مدرسه مثلا بسکتبال بهترین ریبان مال من بود، من بهترین دروازه‌بان مدرسه بودم، حتی مسابقه منطقه هم دادم، ولی هیچ وقت نتونستم برم سراغ ورزش حرفه‌ای یا کنار گذاشتم. شاید اگه ما یه مربیانی داشتیم که از این هنرش رو خوب استفاده میکردن، این اتفاق نمیافتاد. بخش سوم، بخش صبر و نگاه به آینده ورزش کشورمونه که خب خیلی بحث وسیعی، اگه فرصت شد حتما توضیح میدم خدمتتون. یه بحثم بحث علاقه منسازیه که من اگه اجازه بدیم با یه سوال از شما شروع کنم.
خواهش میکنم.
فرض کنید شما یه کودکی داری یا یه نوجوانی دارین، بردینش کلاس بسکتبال و بعد از چندین جلسه و ماه مربی اومده گفته فوق‌العاده پسر یا دختر با استعدادی داری و قطعاً میتونه قهرمان خوبی بشه.
بله.
بعد از این صحبت شما چند جلسه میرید و میبینین که از فرزند شما خیلی تو مسابقات راش نمیدن، یا در حقیقت بازیش خیلی نمیدن،
خب
فشار تمرینی روش
به بازی نمیگیرن. خب
و این بله، و اینکه مربی بیشتر باش گپ و گفتگو داره و حتی بازیای جانبی میکنه. وقتی این صحنه رو ببینین چه احساسی بهتون دست میده و چه فکری میکنین؟
من باشم به این فکر میکنم که داره بچه‌م رو پرورش میده ذهنی.
درود بر شما. خب ولی قطعا همه به این فکر نمیافتم، چون حتی خیلی از مربیا و والدین و حتی مدیران ورزشی توقعشون اینه که وقتی یک استعداد یه فرد آشکار شد، باید از صبح تا شب بره تو میدون مسابقه و جدی تر از همه تمرین کنه. من یک مثالی رو سریع براتون باز کنم. سال 1996 1000 تا ورزشکار 12 تا 13 ساله از 50 تا کشور مورد بررسی قرار گرفتن که 100 نفرشون انتخاب شدن، که آقای راجر فدرر و کیم کلیسترز که برتر تنیس‌های تاریخ هستن ما بین اونها هم بودن. چند تا شاخصه مهم اینا داشتن. یکی این که کمتر از افراد حرفه‌ای مسابقه میدادن.
بله.
دومی که نسبت تمریناشون نسبت به افراد حرفه‌ای 2 تا 3 ساعت کمتر بود و در نهایت قدرت کمتری داشتن. خب اگه این پارامترها رو با واقعیت قیاس کنید، به نظر شما کودکانی که نحیف‌ترن از همسن و سال خودشون، نحیف‌تر از همسن و سال خودشون هستن و کمتر تمرین میکنن، آیا مورد توجه مربیان والدین قرار میگیرن؟
معمولاً نه.
معمولاً نه. ولی متأسفانه ما توقعمون اینه که مربی فشار زیادی وارد کنه و همین باعث از دست رفتن قهرمانان میشه.
زنده باد دکتر، خیلی جالب و ظریف بود، بسیار عالی، بسیار عالی.
من در خاتمه یه نکته رو میخوام خدمت شنوندگان عزیزمون بگم. بزرگترین سرمایه هر فرد خودشه و هیچ چیز لذت بخشتر از این نیست که فرد بدون کجا میتونه موفق‌تر و بهتر عمل کنه.
متشکرم، مثل همیشه خوب و مؤثر بود کلام شما. بزرگواری، انشالله هر جا هستید تنتون سلامت، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب خانم حسینی، فرصتمون خیلی کمه برای ادامه برنامه، اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، باز هم کنار شما. خب کمتر از 3 دقیقه فرصت فرماسای نیون تو جنبندی صحبت امروزمون چه موردی رو باید بشه اشاره بکنیم؟
من فکر میکنم با توجه به صحبتهای که توی جلسه امروز شد و حالا با توجه به صحبتهایی که مهمان برنامه‌مون انجام دادن، من فکر میکنم هر مربی واقعا برای این که بخواد نقش خودش رو در جامعه ورزش خوب ایفا کنه، یعنی این که به نظر من واقعا مربی برخلاف چیزی که هممون فکر میکنیم و همه مربی ها دارن براش تلاش میکنن که همیشه پرچمشون به عنوان یک کسی که مربی یک قهرمان بالا باشه، به نظر من کسانی که استعدادها رو کشف میکنن و بهشون آموزش و مهارت‌های اولیه رو بهشون آموزش میدن، به نظر من اونها بسیار افراد مؤثرتری در جامعه ورزشی ما هستن و من فکر میکنم چه خوبه که تمام مربیان در درون خودشون آزمون‌هایی رو برگزار بکنن و خودشون رو یک سنجشی بکنن، ببینن که آیا واقعا از نظر علمی با سرعتی که ورزش در دنیا داره پیش میره جلو میرن یا نه، چون واقعا سرعت پیشرفت علم ورزش انقدر زیاد هست که اگه ما هر روز هم مطالعه بکنیم خیلی کم هست. با توجه به اینکه حالا صحبتی هم که در ابتدای برنامه کردیم، علم ورزش خیلی گسترده است، یعنی یک شامل یک علم نمیشه، زیر مجموعه زیادی داره. برای اینکه ما بتونیم یک مربی موفق باشیم باید سطح دانشمون رو در تمامی این زمینه‌ها همیشه به روز نگه داریم و برای اینکه بتونیم به اون هدف اصلیمون که رشد و پیشرفت ورزشمون در کشور و یا در دنیا میتونیم بگیم هست، موفق باشیم.
شاید یکی از بزرگترین مشکلات ورزش کشور ما هم همین باشه. مربیانی که افراد شاخص رو تربیت میکنن درآمد خوبی دارن، مورد توجهن، اما مربیانی که استعداد رو پیدا میکنن غالبا گمنامن.
بله دقیقا همینطور است، یعنی این که ورزشگاهی که کشف میشه و اون آموزش ها و مهارت های اولیه بهش داده میشه و در حقیقت اون مربی هست که نقش اول رو داشته، معمولا کنار گذاشته و فراموش شده است.
آرزوی موفقیت و سپاس هم برای شما هم برای شنوندگان محترم.
ممنون، متشکرم. منم از شنوندگان عزیز و شما خداحافظی میکنم.
زنده باد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ناصر یوسفیان هستم، گزارشگر اعزامی از موارد صدای جمهوری اسلامی ایران به مراسم حج امسال. و خدمت رو عرض کنم که ما هر اندازه که داریم نزدیک میشیم به هشتم ذوالحجه و شروع مراسم حج تمتع، یک دلشوره و یک نگرانی شیرینی در دل آدم ایجاد میشه، به خصوص برای کسانی که حج اولی هستن، دوبار اول هست که مشرف میشن به مراسم حج و دلشون شور میزنه. خدای ما توفیق داشته باشیم که اعمال خودمون رو به خوبی انجام بدیم و موفق بشیم و در واقع روسفید باشیم در برابر خدای بزرگ مهربون، در برابر اعمالی که انجام میدیم احساس مسئولیت آدم میکنه. چون سالها افراد منتظر بودن، خداوند بهشون توفیق داده، خیلی افراد 20 سال، 13 سال، 15 سال توی نوبت بودن تا در واقع این فرصت براشون پیش اومده و دهکاری این رو دارن و تا حالا تجربه نکردن و دوست دارن که به خصوص وقتی صحبت از دعای عرفه میشه، روز عرفه میشه، شنیدن که گناه ها بخشیده میشه، سرزمین عجیبیه روش هست اسمش دیگه، عرفه، شناخته، بالا رفتر معرفت آدمه و همه این اعمال فلسفه خودش رو داره که این که ما مردم دار باشیم، ادب رو رعایت بکنیم، همیشه خنده رو باشیم و دنبال احوال پرسی و تفقد از مردم باشیم، با مردم زندگی کنیم، مراعات حال دیگران رو بکنیم. تمام اینا درسه. شما توی مراسم حج توی جمعی قرار میگیرید، مجبورید که بیش از یک ماه امسال که طولانی تر بود سبب اینکه هواپیمای جمهوری اسلامی ایران خودش این وظیفه رو به عهده گرفت و همه حجاج رو جابجا کرد طولانی تر شد. هم گرما هست، نوتیر ماه، مرداد ماه، اوج گرما بالاخره یک خلق آدم رو تنگ میکنه گرما، ولی این باعث نشه که خدا نکرده حاجی با شرایط بد بد اخلاق باشه و مراعات حال دیگران رو نکنه. همینا تمرینه، همینا امتحانه و چیزی نیست که فقط مخصوص فصل حج باشه. این تمرینیه برای اینکه در تمام عمر مراقب دیگران باشیم و اگر کسی به ما حاجتش رو میاره، اگر کسی به ما گفته التماس دعا داریم، بدونید که منت سر ما گذاشت و در واقع خداوند به ما لطف کرده که به وسیله ما میخواد مشکل دیگران رو حل کنه. انشاء